أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اینجا نوشتم که پدر بزرگ یکی از شرکای کلاس جناب آقای اسدعلی علوی به رحمت خدا رفته اند، تقاضا کردند که آقایون یک سوره مبارکه فاتحه و قهرن با یک صلوات اهدا کنند به روح مبارک ایشون و مطهره ایشون. رضوان خدا بر ایشون باشه و تسلیه درز میکنیم خدمت آقای علوی. همین آقای علویه که از دوستان رضوان خدا پدر بزرگ مادری یا پدری رضوان الله علیه. خب بحث در استدلال به آیه مبارکه ان ذلک من عزم الامور بود، یا بنی اقم الصلاة و امر بالمعروف و نهی عن المنکر و اصبر علی ما اصابک فان ذلک، یا ان ذلک نمیدونم، بله ان ذلک من عزم الامور. تقریب استدلال بیان شد. عرض شد که دو مناقشه تا به حال برای استدلال به این کریمه عرض شد. مناقشه سوم این هست که این آیه مبارکه مواعظ جناب لقمان رو برای فرزندش نقل می‌فرماید. در آیه 13 این هست: و اذ قال لقمان لابنه و هو یعظه. بعد این موعظه ها رو بیان می فرماید تا میرسه به این آیه مورد بحث که فرمود که یا بنی اقم الصلاة تا آخر. پس بنابراین این مطالب مطالبی است که در مقام موعظه حضرت لقمان به فرزندشون می فرماید. در مقام موعظه که یعنی یک راهکار و یک مجموعه اعمالی ارائه می شود که در ارتقاء شخصی که موعظه می شود دخیله، که اون مجموعه ممکنه بخشیش واجبات شرعیه باشه، بخشیش ممکنه راهکارهای عقلایی باشه که تضمین کننده یک سری واجبات الهی یا مستحبات یا مکارم اخلاقه. این یه مجموعه ای رو واعظ در اختیار متعظ و کسی که میخواد او رو موعظه کند قرار میده که بخشیش ممکنه واجبات باشه، بخشیش ممکنه مستحبات باشه، بخشیش ممکنه فضائل اخلاقی و مکارم اخلاقی باشه، بخشیش هم ممکنه یه راهکارهایی باشه برای اینکه تضمین کننده یه تحقق اون واجبات، اون مستحبات و اون مکارم اخلاق. فلذا ما در یک بسته موعظه‌ای به خود اون بسته موعظه‌ای نمیتونیم استناد کنیم بگیم کدام فرازش واجبه، کدامش مستحبه، کدامش مکرمت اخلاقیه، کدامش برای تضمین اون مباحث گفته شده است. نه، باید از خارج بفهمیم. خود این بسته موعظه نمیتونه دلالت بر این مطلب بکنه که کدام واجب، کدام مستحب، کدام مکرمت اخلاقی و امثال ایناست. اینجا هم همینجوره. جناب لقمان به فرزندش این موعظ رو میفرماید فان ذلک من عزم الامور، ولو اونجوری که در استدلال معنا شد معنا بکنیم، یعنی میخواد بگه این تصمیم جدی، این یک امر لازم است، واجبی است بر تو. این لعل این رو میخواد از باب این که این تضمین کننده اون مواعظه که تو باید در نفس خودت یک عزم جدی و تصمیم جدی بگیری بر انجام این امور، چون اون تضمینه برای تحقق این هاست و تشدید کننده تضمین برای تحقق اون مواعظی است که ایشون به فرزندش فرموده است. مثل پدری به فرزندش امروز میگه چی؟ یه پدر جان باید تو نمازهاتو بخونی، نمازاتو سر وقت بخونی، نماز شب بخونی، یه مقداری در روز قرآن بخونی و مباحثه بکنی، چه بکنی؟ و باید یک تصمیم جدی قاطع بگیری برای این امور در قلبت. ولو به بعضیاش الان توانایی نداری، اما تصمیم جدی قاطع در قلبت داشته باشی که هر وقت توانایی پیدا کردی این کار رو انجام بدهی. این که داره میگه این قصد رو باید بکنی، این تصمیم جدی رو در نفس بگیری، نمیخواد بگه این یکی از واجبات الهیه، نه، بلکه این یک راهکار عقلایی است که حکمت او رو اقتضا میکنه، که لقمان هم حکیم بوده دیگه، خدای متعال در همین سوره لقمان فرموده ما حکمت به او دادیم. این یک راهکار حکیمانه است که ایشون در مقام موعظه میفرماید. اینم درسته، همین امروز هم همینجوره. اگر از شما کسی بیاد الان راهکار بخواد به عنوان یک روحانی، راهکار معنوی بخواد برای ارتقاء خودش، شما یکی از توصیه هایی که میکنید به او چیه؟ اینکه باید تصمیم جدی بگیری که بله این راهی که تا حالا میرفتی مثلا عوض کنی و مقید بشی به اینکه مسجد بری، نماز جماعت بری، به خدمت شما عرض شود که با دوستان کذا ننشینی و هاکذا. خب این اون چه که پس این در آیه مبارکه داره بیان میشه، اون قبلش موعظه است، عنوان موعظه بیان شده و اینا. اگر اینم نبود، یعنی عنوان موعظه هم نبود، همین که داره میفرماد یا بنی اقم الصلاة، ای پسرکم، این معلومه در مقام یک نب احساسات عاطفه نشون دادن هم هست به عنوان یا بنیه که داره میفهم، یا ابنی که نفهم، یا بنیه یک متضمن یک نب ابراز احساسات و عاطفه هست که میگه ای پسرکم. خب این باز اینم اگر نبود که در اون آیه قبلش، یعنی آیه چند آیه قبلش که این مواعظ از اونجا شروع میشه نفرموده بود و هو یعظه، باز هم روشن بود که در مقام همین موعظه و پند گفتن است. بنابراین با توجه به این جهت ما نمیتونیم استفاده بکنیم که این یک امر واجب الهی و شرعی رو داره میفرماد و هو چی اندرالک من عزم الامور. این هم مناقشه سوم. مناقشه چهارم، مناقشه چهارم این است که حالا فرض کنیم این اندرالک من عزم الامور لقمان علیه السلام به عنوان واجب شرعی داره میفرماید که این امری است که واجب شرعیه و خدای متعال واجب فرموده است. خب این میشه مال امت قبل، مال امتی که این اون بزرگوار درش میزیسته است، حالا ایشون پیامبر هست یا وصی هست، ما اینا رو نمیدونیم، خیلی واضح نیست که ایشون از پیامبران الهی بودن، این دلیل قاطعی الان ما بر اون نداریم که ایشون این چنین بوده است، ممکنه که شخصیت بزرگ حکیمی بوده است. الان فرضنا که پیامبر ایشون باشه یا وصی پیامبر باشه یا بزرگی باشه که قولش معتبر است در این که اون شریعتی که ایشون تابع اون شریعت بوده، بله این واجب الهی بود، اما باید احکام شرایع سابقه اثباتش برای شریعت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم محتاج به دلیل هست، استصحاب بقای شرایط شریعت سابقه هم خب محل کلامه، کسانی که استصحاب شریعت سابقه رو جاری میدانن ممکنه تمسک کنن و الا فلا. این قلت که خود این که خدای متعال داره نقل میفرماید معلوم میشه در این امت هم این واجبه که این مطلب رو از اون بزرگوار نقل میفرماید. خب اینم سابقا جواب دادیم که نه، خدای متعال این مواعظی که نقل میفرماید یا مطالبی که از امم سابق نقل میفرماید گاهی برای اون جهت آخری است که نقل میفرماید، که یعنی میخواد یه الگوی نشون بده که ببینید چجور اون مطالب حکمت آمیز میگفت به فرزندش، او رو نصیحت میکرد و شما هم درس بگیرید همینجور رفتار کنید، مطالب حکمت آمیز رو برای فرزندانتون بگید. یه جهات دیگری گاهی در نقل این مطالب، مثلا بعض کنید نقل میکنه که اون یعظه او به این که روز سبت نرو برای سید. حالا ما میتونیم بگیم روز سبت رفتن برای سید برای ما اشکال داره؟ نه، اینه که داره نقل میکنه، یعنی این پدر اینجور نبود که بی تفاوت باشه به فرزندش، اینجوری نصیحت میکرد، راکار بهش نشون میداد، احکام شریعت رو به او توجه میداد. این جهات رو میخواد برای دیگران بفرماید، این درس ها رو میخواد از نقل این داستان ها و مطالب، ممکنه این چنین باشه. پس بنابراین نقل احکام شرایع سابقه در قرآن شریف این به این معنا نیست که نفس اون احکام برای امت آخر الزمان و این امت وجود داره. این ملازمه قطعیه ای و حتی حجتی، ملازمه که حجت باشه، اینجوری میگیم که هم شامل قطعی و غیر قطعی حجت باشه، ملازمه ای نداره. بنابراین مجموع این مناقشاتی که عرض شد، بله 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 بعضی روایات هم همینه. بله بله آقا، نه نمیخواد بگه این مورد الان در شهادت شما واجبه. مثلا میگم اصحاب سبت رو که داره میفرماد و اینکه بر اونا حرام بوده یوم السبت قضا کنن که در شهادت ما نیست، حتی در شرایع سابق هم در همش نبوده، درست؟ چرا اینو داره نقل میفرماید؟ خب جهاتی داره مختلف، ممکنه بعض جهاتش این باشه، بعض جهات دیگه هم ممکنه داشته باشه که حالا اینا دیگه در علم تفسیر و اونجاها باید کنکاش بشه و استخراج بشه که چه جهاتی. خیلی ممکنه ما نفهمیم علتش چیه. بله بله، اون که عقلی اصلا عرض کردم مجموعه‌ای در موعظه مجموعه‌ای از امور گفته می‌شود، درست؟ واجب، مستحب، مکارم اخلاقی و راهکار برای اینا و چیزی که اینا رو تضمین میکنه، یه بسته‌ای که مشتمل بر واجب و مستحب و مکروه و نمیدونم راهکار و اینا هست، ارائه میدن به شخصی که در مقام اتعاظه، درست؟ یه مجموعه بسته میدن. فلذا ما به این نمیتونیم به عنوان این بسته بفهمیم کدومش واجبه کدومش. شما این نامه هایی که الان بزرگان اهل معنا نوشتن مثلا برای کسانی که در این راه میخواستن قدم، مثلا فرض کن استاد احمد کربلایی یک راه نامه نوشته برای محقق اصفهانی فرض کنید، یا فلان بزرگ نوشته، این مجموعه که اونجا نوشته بعضیش امور واجبه، درست؟ بعضیش امور مستحبه، بعضیش مکرمت اخلاقیه، بعضیش یه چیزیه که برای اختصاص به این آقا داره، چون یه خصوصیت خاصی داره، درست؟ بهش گفته مثلا شبا فلان اون وقت بخواب، روزام اینجوری بکن. این که نه این کار مال همه است، این از این آقای اطلاعاتی داره که برای شخص ایشون باید این کار اول شب بخواب بعد مثلا چیکار کن. این معناش این نیست که ما از این استفاده کنیم که این استحباب شرعی داره یا هر کسی که در سلوک میخواد وارد بشه باید این کارو بکنه، نه. این در اثر اطلاعات خاصی که از این شخص داره در مقام موعظه کردن او یک راهکاری رو داره نشونش میده که مال اینه، مثل نسخه پزشک میمونه. نسخه پزشک کسی که میره برای پزشک یه نسخه بهش میده، اونجا توصیه کردن که بابا به کسانی دیگه این نسخه رو ارائه نکن ولو دردش همینه باشه که شما دارید، اما ممکنه جهات دیگری در او باشه که این نسخه به درد او نمیخوره، یه نسخه دیگه ای باید برای او داد، درست؟ مثل این که مرحوم آقای عاشق عبدالکریم قدس سره کسی ازشون یه راهکار خواسته، آقا من میخوام آدم بشم، ایشون وقتی وجنات او رو میبینه این راه کارو بهش میگه. آقای عاشق عبدالکریم حائری ها، یعنی مؤسس حوزه علمیه، اشکال نداره این حرفی هم که میخوام ازشون نقل کنم، چون ایشون فهمون شما نماز شب رو نمیخواد بخونید، مثلا شما سحرا فقط بلند شو یه دور تسبیح بگو فلان لب به دنیا و بخون. همین. چرا این دستور خاص اونه؟ یعنی دیده این هنوز تو دلش خیلی جلجل میکنه برای دنیا، این نماز شب و فلان اینا رو بدنش باید یه کاری بکنه، فعلا این جهت تو دل او که ذوق زده دنیا است و خیلی میخواد دنبال دنیا باشه، فعلا این باید حل بشه. ایشون میگه بله، اینو که به سند اعلایی من نقل کنم. یعنی فرزند ایشون آقای شیخ مرتضی حائری قدس سره که میگم سعین اعلایی، برای اینه که فرزند ایشون آقای شیخ مرتضی حائری قدس سره که ما سعادت تلمذ خدمت ایشون رو داشتیم، به قلم شریف خودش این رو نوشته بود، در دفتر خاطراتش خوندم که پدر ما. خب این به خدمت شما عرض که این راهکار خاصه، نه اینکه حالا هر جای ما هر کسی الان طلبه رفت تبلیغ اومد ازش سوال کرد همین رو بگه یا آقا شما این کار بکنه. این چیز خاصی. خب در مواقع موعظه و نصیحت و فلان و اینا با هم تفاوت میکنه. خب پس به آیه شریف دیگه ظاهرا کفایت مذاکرات در آیه شریف. خب پس به این آیه مبارکه نمیتونیم استدلال کنیم برای وجوب عزم بر امر به معروف و نهی از منکری که جناب حلبی رضوان الله علی فرموده است. اما دلیل دوم، دلیل دومی که بر این مطلب اقامه شده و در کلمات هست اینه که فرمودن که در کلام شهید رضوان الله علی رضوان شهید ثانی وجود داره، در کلمات بعض دیگر از علما هم هست، اینه که این من احکام الایمان است یا من مقتضیات الایمان هست. اگر انسان ایمان داره به اسلام، به احکام اسلام، خب باید قصد امتثال اون احکام داشته باشه. این یک لازمه این ایمانه. اگه قبول داریم حکم خداست، حکم شریعته، حکم پیامبره، حکم ائمه علیهم السلامه، شما باید اینجا چیکار کنید؟ باید اگه ایمان داری اینا رو قبول داری، خب باید قصد کنی، عزم داشته باشی، اونم عزم جدی داشته باشی، برای اینکه اگر قدرت دارم و میتوانم امتثال کنم، اگه ندارم هرگاه قدرت پیدا کردم اونو امتثال کنم. پس اون این من احکام ایمان هست، فلذا اختصاصی به باب دین و قرض هم نداره. اونجا وجوب اداء دین داری، باید این کار. این دلیل در احکام دیگه میاد، جاهای دیگه میاد، منها امر به معروف و نهی از منکر که باید انسان قصد داشته باشه که هر جا شرایط امر به معروف و نهی از منکر بود من و من قدرت داشتم، باید قصد دارم جدن، عزم جدی دارم به اینکه انجام بدم. پس بنابراین این از واجباته، چون من لوازم الایمان و احکام الایمان و مقتضیات الایمان است.
شهیدن
بله؟ تو بعضی کلمات دیگه هم دیدم
شهید اول
بله. خب این به خدمت شما عرض شد که استدلال دو، این استدلال دو تا اشکال داره حداقل. اشکال اول اشکالی است که سابقا عرض کردیم و اون است که خب چه ملازمه ایست بین این که این از لوازم ایمان است و این که این وجوب شرعی داره. اگه مقصود اینه که یعنی از لوازم قهریه، خود به خود پیدا میشه، یعنی اگه کسی ایمان داشت و ایمانش ایمان راستین بود، این ملازمه داره که در اون نفس انقداح این عزم و این قصد پیدا میشود. خب وقتی که یک امر قهری الحصول هست، شاره باید بیاد او رو واجب بکنه، چه لزومی داره؟ پس بنابراین این دلیل برای این که این وجوب شرعی داره، قانون شرعی روش هست، این دلیل بر اون نمیشه. این از لوازم ایمان. مثل این که از لوازم ایمان ترس از قیامت، ترس از خدای متعال، نه لوازمش، یعنی عمر قهریه که حاصل میشه. خب این قصدم شما میفرمایید که از لوازم ایمانه. اگر مقصود این بزرگوار من احکام الایمان هست، اگه مقصود همون لوازم و مقتضیاته که تو بعضی تعبیرات دیگه هستش، این جوابش. اگر مقصود اینه که من احکام الایمان هست، یعنی شارع روی موضوع ایمان که یعنی مؤمن این مطلب رو آورده است که فرموده است که یجب که قصد کنی، ایها المؤمنون، واجب است برای اینکه شما قصد انجام واجبات و ترک محرمات رو داشته باشید، قصدش رو داشته باشید. اگه این میخواد بفرماید، سوال اینه که مد دلیل و علازاده، اگه دلیل این آیه است، این آیه گفتیم دلالت نداره، اگه دلیل دیگری است، خب بیان بفرمایید که بیان نفرموده. بنابراین بعیده که مقصود ایشون از اینکه این من احکام الایمان است این باشه. اگر ببخشید من اینو، اگر بخوام بفهمچی اشکال نداره، دلیل نمیشه. نه حتی ملتزم قهری هم باشه اشکال، دو تا امر واجب میفرماید، اشکالی نداره. میخوام بگم ملازمه نداره، یعنی ما نمیتونیم به واسطه اینکه این لازمه اون ایمان است بگیم واجب است. این دلیل بر وجوب نمیتونه واقع بشود، اما مانع از جعل وجوب نیست. خب اما اگر که اون من احکام الایمان رو بخونیم من احکام الایمان، احکام یعنی محکم کردن، مثل اون رساله که بزرگی نوشته الانصاف فی ترک الانصاف، در باب کر بعضی ها سه وجب و نیمی هستن، بعضی ها سه وجبی هستن، سه وجب و سه وجبی ها میشه 27 وجب، سه ضرب در سه ضرب در سه میشه 27، سه و نیمی ها میشه 42 خورده ای. حالا این رساله نوشته که الانصاف فی ترک الانصاف، یعنی اون نیم نیما سه و نیما اونا رو باید انصاف اینه که اونا رو باید حذف بکنه و همون سه درسته. خب اینجا مقصود احکام فل احکام، اینجا میخواد بفرماید که این من احکام الایمان، یعنی این قصد چیزیست که ایمان انسان رو چکار میکنه؟ محکم و استوار میکنه. چون معصیت همونطور که در قرآن فرموده است، یکی از آثار معصیت معاذ الله اینه که منجر به ضعف ایمان و از بین رفتن ایمان میشه. فم مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیاتنا، به اینجا منجر میشه. اما برخلافش عمل و تصمیم بر عمل اثرش اینه که اون ایمان رو تقویت میکنه، استحکام میبخشه. خب اگر اینم باشه، به احتمال بعید البته که ما احکام بخونیم، به احتمال بعید خلاف ظاهر است، اگر اینم بخونیم باز چه دلیلی داریم بر این که این کار واجب باشه؟ در این دلیل شرعی نمیشه بر این که این کار واجب باشه. خب این به خدمت شما عرض شد که اشکال اول و ما یتعلق به اشکال دومی که بر این گفته فرموده شده است، اشکال صاحب مفتاح الکرامه قدس سره است. مفتاح الکرامه در همون کتاب الدین و القرض، بعد از اینکه این مطلب علامه که یجب نیت القضاء رو فرموده است، در ذیل او کلمات بزرگان رو نقل میکنه، منها همین کلام شهید رو نقل، بعد اشکال میکنه. ایشون میفرماید که اگر این از مقتضیات ایمان باشه و از لوازم قطعی و قهری ایمان باشه، یک لازمه‌ای داره که نه شما نه ما و نه هیچ فقیه به اون نمیتونه ملتزم بشه، و اون اینه که اگه کسی قصد انجام واجبات نداره، سبحان الله،
من دین رو قبول دارم ولی قصد ندارم احکامش رو معاذ الله انجام بدم. خب اگه این لازمه قهریه ایمان هست، انتفاع لازم دلیل بر انتفاع ملزوم دیگه، باید بگیم کافر. کسی ملتزمه به این میشه؟ این فساق معمولا خیلی هاشون اصلا بنای بر انجام واجبات و ترک محرمات ندارن. اون فساق درجه اعلا مثل هیچ. خب اگه شما میگید قصد انجام واجبات ملازمه داره با ایمان و لا ینفک از اوس بیس، که اگه این نبود اونم نیست، خب پس باید بگید که هر کسی که این قصد نداره ایمانم نداره فکر و کافران، این قابل التزام نیست. بنابراین حتی این اشکال دوم میخواد بگه که چی؟ اشکال دوم از این بزرگوار میخواد بگه نه لازمه قهریش هم نیست، این امرون آخر. نه، کسی ممکنه ایمان داره اما در اثر شهواتش، در اثر حب دنیاش، در اثر هرچه که ما موجب انجام گناهان خارجی میشود، همونا مانع شده از اینکه او قصد اطاعت داشته. بنابراین حتی ملازمه این چنینی نداره. بله اقتضاء داره، ایمان مقتضیه، نه علت تام است که از او جدا نشه، مقتضی این جهت هستش، ولی ممکنه موانع جلوشو بگیره، این مقتضی به مقتضا نه انجامه. نه عزم، عزم، عزم رو داریم، چون اون که داریم بحث میکنیم شما رفتید جای دیگری. اون تفسیری که داشتیم بحث میکردیم تفسیر حلبی بود در کافی، که فرمود کراهیت القبیح و العزم بر
اگر بحثان در وجوب تکلیفیم، چون معنای دوم طبیعتا، یعنی اون که میخوام این موضوع داره، موضوع ایمان و مؤمن، این حکم لازم است، نه اون معنی اول که لازمه قهری باشه. این اشکال همونطور که فرمود اون لازمه قهری بودن وارده، در حالی که اگه بخوام وجوب تکلیف رو ثابت بکنم باید معنی دوم مد نظرشون باشه، اون که تو بحث ما هست. ما دنبال اون معنی دوم که موضوع مؤمن و ایمان، این حکم
این حکم شرعیه؟
بله.
خب نه، این برداشت آقایون نیست، ما یه توجیه کردیم، یه احتمالی رو اضافه کردیم، ولی تو کلمات این نیست ظاهرا مقصودش،
یعنی یک تکلیفی ازش نفهمیدن.
چرا میخوان میگن واجب تکلیفی، اما به دلیل اینکه لازمه اون ایمانه، چون لازمه ایمانه پس وجوب داره، که اشکال اول ما این بود که خب ولو لازمه اون باشه مد دلیل، من هر چیزی لازمه یه امر واجبی بود اونم واجب میشه،
که روشنه که
دلالت نمیده. خب هم فرضا استدلال، استدلال قویی نیست. ببینید این استدلالات فقهی کم کم پربار شده و دقیق شده، فلذا حالا توجیه هم داره، بعضی وقتا یه توجیهاتی هم میکنن برای بعضی استدلالاته که اونطور از قوت برخوردار نیست و با صاحب کلام و مستدل سازگاری نداره، یه توجیهاتی گفته میشه گاهی، ولی بعضیش قوی نیست. خب دلیل دیگر، پس این دلیل هم که، این دلیل هم که در کلمات ذکر شده است، این دلیل هم دلالت نداشت. دلیل سوم که آخرین دلیل بر مسئله هست، مطلبی است که یقتبس از فرمایشی که صاحب جواهر قدس سره در همون بحث دین دارن، در اونجا در ذیل وجوب نیت قضا ایشون اونجا دارن. این مطلبی که میخوایم عرض کنیم عین فرمایش ایشون نیست، ولی بعض مقدمات که ایشون در اونجا به کار گرفته برای اثبات مدعایی که اونجا هست، از اون مقدمات میتونیم در اینجا استفاده کنیم. ایشون فرموده است که صدق و تبعیه موقوفان عرفن و لغتن، یا اون کنم لغتن هم داشته باشه، الان اینجا من ننوشتم ولی تو این تو ذهنم میاد، حالا ای آقایون نگاه کنن که لغتن هم احتمال میدم باشه. صدق و تبعیه موقوفون عرفن و لغتن
علل عزم الامتثال اوامر المطبوع و نواهی. نداره؟ پس عرفن نداره، لغتن نداره. فرمایش ایشون اینه که وقتی عنوان تبعیت صادقه که انسان عزم داشته باشه و قصد جدی داشته باشه بر این که میخواد امتثال کنه اوامر و نواهی مطبوع را، وقتی میگن این آقا تابع اون آقاست، کی عرف میگه این آقا تابع اون آقاست؟ وقتی که این آقا تصمیم جدی داشته، ولو الان هم کاری نمی کنه تو خونش نشسته، ولی بازم میگن این آقا تابع اون آقا. وقتیست که این آقا تصمیم جدی داره که هرچی اون گفت، هر امری کرد امتثال کنه، هر نهی کرد امتثال کنه. این تبعیت صدقش متوقف است بر این که همچه عزمی در شخص باشه. بله؟ نه، این صدق بر این استواره، این مقومشه. تا این نباشه نمیگن این تابع اوست. وقتی میگن این تابع اوست که این حالت رو داشته. این مطلب رو صاحب جواهر میفرماد زم میکنیم به این مطلب که تو کلام ایشون هم مفروغ عند الله گرفته شده، این که تبعیت از شر واجبه یا نه، تبعیت از اسلام واجبه یا نه. نحن لکم تبع در زیارت جامعه، خب اونجا حالا اخبار نحن لکم تبع، این تبع بودن واجب هست یا واجب نیست؟ با اتباع اشاره واجبه، تبع اشاره بودن واجبه، تبع پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بودن واجبه، تبع ائمه بودن واجبه. خب پس بنابراین قیاسی که تشکیل میشه اینه که به ضروره بر ما تبعیت و تابع شریعت بودن، تابع اسلام بودن چیه؟ واجب است. تابع بودن هم لا یستق الا به این که عزم داشته باشیم بر این که امر و نهی رو اطاعت کنیم. پس بر ما واجب است که چی؟ این هم استدلالی است که از کلام صاحب جواهر قدس سر رو به دست میاد. اینجا تو همون بحث نیت القضا صاحب جواهر ابتداعا به روایاتی که در خصوص نیت اداء دین وارد شده تمسک میفرماید، بعد میفرماید که اگر ما این حرف رو هم بزنیم خب دیگه احتیاج به اون ادله و اون روایات و اینا هم نداریم، مطلقا اثبات میشه. این هم یه بیانیست که ما اقتباس کردیم از فرمایش، یک مقدمه شو از کلامشون اقتباس کردیم، ممکنه اینجا گفته بشه. خب جواب این سخن هم واضحه، این استدلال هم محل کلام، و اون اینه که سلمنا که تابع بودن شارع، تابع بودن ائمه علیهم السلام و قبل از اونا تابع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن واجبون، واجبون شرعیون، نه واجبون عقلیون، چون موقع موجب شرعی است. هست که این واجب شرعی باشه، این واجب شرعی متوقف است بر اون امور تا صدق کنن. مگه مقدمه واجب واجبه؟ مگه ما یتوقف و علیه الواجب واجبه؟ خب بله، اگه کسی بگه ما یتوقف علیه الواجب واجب است، اونم وجوبن شرعیان مولویان، اما این مبانی دیگه مبانی است که امروز دیگه اینا خلافش ثابت شده و از تقریبا واضحات علم اصول شده که مقدمه واجب واجب نیست، وجوب شرعی وجوب مولوی اینچنینی نداره. بله عقل میگه باید این کارو بکن، بله اگه این به خدمت شما عرض کنم. پس بنابراین با این استدلال هم نمیتونیم
این مقدمه واجبی که فرمایید واجب نیست و منقع شده در مورد مقدمه وجود واجب است.
اینجا مقدمه وجود واجب یعنی وجود، یعنی وجود وجود تبعیت که واجب شده، من لازم است که این ماهیت رو ایجادش کنم که من تابع اون لهم، درست؟ این تابع اون لهم بخواد ایجاد بشه در خارج توقف داره به قول ایشون بر چی؟ بر این که در قلبت همچین نیتی داشته باشی. پس این نیت سازنده این عنوان تابع اون لهمه.
این مقدمه چیزی غیر از اون ذل مقدمه؟
نه چرا؟ نه غیر اونه. تابع بودن یه عنوانی است که با این محقق میشه. پس این علت وجودشه، یعنی مقدمه وجودشه، ما یتوقف علیهش. خودش هم فرضا در عبارتش فرمود یتوقف
از غیر امتصال، از قبل از امتصال.
بله، عزم بر امتصال، ولو امتصال هم نکن، عزم بر امتصال. این توقف بر این داره، فلذا هنوز نوبت امتصالم نرسیده، هنوز مولا هم چیزی نگفته، میگن این تابع اونه، ولو هنوز امر و نهی هم نکرده ها که این لازم باشه در خارج انجام بده. همین که این تصمیم جدی داشته باشه برای این که هرچی اون گفت انجام میدهن، همین میشه تابع.
خب از این عزمه میشه تبعیت دیگه.
نه،
چیزی نیست تبعیت غیر از این عزم.
عنوان تابع که غیر از اونه، این تابع اوست. این عزم بر امتثال اوامر است. عزم بر امتثال اوامر است. این غیر از این است که عنوان تابع انتظار. این عنوان تابع چیزی است که در اثر این پیدا میشه، محقق میشه. خب این به خدمت شما. اولا توقف داره بر این که مقدمه واجب واجب باشه و حال این که این چنین نیست. ثانیا این که تبعیت به این معنا که عنوان تابع باید بر ما صادق بشود، مازاد بر این که یعنی ممتثل اوامر و نواهیشون باشیم. تو نماز جماعت گفتن بله تا مأموم باید تابع امام باشه، یعنی زودتر از اون رکوع نره، سجده نکنه، تبعیت بکنه. وقتی اون رفت رکوع، رکوع بره، وقتی اون رفت سجده، سجده بکنه. اما در دین ما باید تابع شریعت باشیم، تابع اسلام باشیم، یعنی یک کاری باید بکنیم عنوان تابع بر ما صادق باشه، یا اونی که عقل میگه و ادله داریم همین مقدار است که یعنی ممتثل اوامر و ممتثل نواهیشون باشه. اما باید کاری بکنیم که عنوان تابع هم بر ما صادق باشه. این اول کلامه که این عنوان یکی از واجبات الهیه این است باشه که شما کاری بکنید که عنوان تابع دین بر شما صادق باشه. فقط ممتثل بودن که باید نمی کن، باید عنوان تابع دین باشه. نتیجه کلام این میشه که اگر کسی هنوز مولاش امری نکرده، چیزی خبر نداره، قصدم نداره، گناه نکرده، وقتی که به خدمت شما از اون امر کرد نهی کرد، امتثال میکنه. حالا عنوان تابع هم قهرن ایجاد میشه براش، یا حالا نشه، اون یه عنوانی است که یک عنوان انتظایی است که به طور قهری بعد از اینکه امتثال کرد اوامر و نواهی رو بر او پیدا میشه. اما آیا این عنوان انتظایی عنوانی بود که خودش تکلیف روش رفته و شارع بر ما واجب کرده که باید تابع باشیم؟ این اول کلامه. البته احتیاج داره به یه مقدار بررسی که ما آیا در ادله چی امر به تبعیت به این معنا داریم و معنای اون تبعیت ها فقط نفس امتثال نیست، علاوه بر اون عنوان منتزع از امتثال و قصد امتثال وجود داره یا نداره، که یه مقداری بررسی میخواد. من تا به حال به دلیلی بر این مطلب بر نخوردم که، یعنی الان احراز ندارم که دلیلی دیده باشم بر این که دلالت بر خود این عنوان بکنه. پس بنابراین نتیجه بحث این شد که این فرمایش حلبی هم لا دلیل علی، این تفسیر ترکیبی مرحوم حلبی هم لا دلیل علی. صلی الله علیه.